کافکا 500 بار برای فلیسه نامه نوشت. در یکی از نامه ها خطاب به معشوق نوشته بود: من آدم فلک زده ای هستم و تو عزیز دلم. مقدر بود تا برای متعادل کردن این فلاکت فراخوانده شوی. حافظ هم قریب به 500 غزل سروده و غزلهایش مثل تمام قصه ها یک نجات دهنده دارد. نجات دهنده ای تقدیر خوانده. با این حال چه کسی بود که گفته بود احتزن نفسک به نفسک، خودت را در آغوش بگیر. شنیدم که عطار گفته بود هرگز از قدم نیست تا جایی که دلت آرام گیرد، مقصد آنجاست. حافظ اما میدانست بهشتی نیست که بتوان به آن فرار کرد. من گمان میکنم که حافظ چون کلیان نبود، هرگز پرنده نبود، اصلا پرنده بودن را دوست نداشت و میخواست یک جا ریشه بدواند و روی زمین بند شود، در زندگی گذر کند اما از آن گذر نکند، ریشه داشته باشد و با این حال در ماندن گیر نکند. میخواست که از رنجها و غصه‌ها و زخمها و از آدمها عبور کند، اما شانه‌اش به شانه‌هاشان بخورد، آنها را عزیز خود کند یا عزیزشان شود. ترجیح میداد به جای جنگل شکوفه‌ای باشد که هر بهار شیراز را بارور میکند و تبدیل به میوه نوبرانه میشود. میخواست که بنده آدمهای ظریف شود، قصه هاشان را بشنود یا تبدیل به قصه محبوبشان شود. میخواست سایه سنگین و تاریکش را از پستو بیرون بکشد و با آن معشوق را محکم در آغوش بگیرد. میخواست که اگر در خاک یا قلبش گوری کنده بود، رویش را با سنگ نتراشیده و سیقل نخوردهی بپوشاند و هرگز سراغش نرود. میخواست آنقدر عمیق ریشه کند که روحش خراش بردارد و ترک بخورد و غرق شود تا رقص تنش را میان آغوش باز خاک تماشا کند، به جان کندن ادامه دهد و باز نفس بگیرد. میخواست باد سبا را میان انگشتانش چنگ بزند و خودش را در سرزمین مادریش زنجیر کند. گمان میکنم حافظ فقط میخواست دلش آرام بگیرد، چه کنار جوی رکن‌آباد باشد، چه گلگشت مصلا، چه آغوش یار. من گلگاف زبونم رو دم کردم، امشب یکم بیشتر توش لیمو امونی زدم که خوش رنگ تر بشه. با خودم گفتم که اصلا این شراب منه. منو یاد اون مصرع میندازه که شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزی. گلاب و گلگاف زبونم بالاخره جزوه نوشیدنی های سنتی ما ایرانی هست. آره خلاصه اینم شراب من. امشب شب 13 بدره، یعنی فردا 13 بدره و غزل ما هم بی ارتباط نیست به 13 بدر، نه ولی به تفرج بی ارتباط نیست. غزل سوم از دیوان حافظ با مطلع معروفه: اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. خب بریم سراغ موسیقی شافلمون. من امروز مشغول بودم که یه سری موسیقی باز اضافه کنم به آرشیف، یه سری موسیقی ایرانی اضافه کردم، یه سری موسیقی فیلم اضافه کردم و یه سری موسیقی هم برای انتهای برنامه که کل غزل رو یک جا میخونم اضافه کردم، چون حرفمون در مورد غزل زیاده میخوام امشب زودتر بریم سراغ غزل. فقط قبلش باید یه سری قرار مدار با هم بذاریم، از این جهت که یه تمرین ذهنی بکنیم با هم که بتونیم حافظ رو انسانی ببینیم، یعنی کاملا انسان ببینیمش دیگه، از دل تاریخ از پس شش قرن نگاهش نکنیم، به عنوان یک عارف مرموز و رازدان نگاهش نکنیم، قرار انسان ببینیمش، یعنی موجودی که با آدمهای دیگه تعامل داره، غذا میخوره، عاشق میشه، با زنها معاشقه میکنه، خشمگین میشه، تعجب میکنه، رقصش میگیره، به گذر عمر فکر میکنه، ممکنه یاد جوانی بکنه، این یه انسان دیگه، یه انسان مثل همه ما. در غزل شماره 3 دیوان حافظ من میخوام از این غزل یه تفسیر کاملا زمینی ارائه بدم، با علم به این که میشه تفسیر عرفانی هم ازش کرد، هرچند به نظر من دشواره و غزل خیلی حداقل تو نگاه من خیلی عیانه که یکی از غزلیات کاملا زمینی حافظه. بذارید از اینجا شروع کنم. غزل حافظ یک هنره، یک اثر هنریه، درسته؟ بیاین یک ویدیو کلیپ رو هم یک اثر هنری ببینیم. یه ویدیو کلیپ فرض کنید شما یک ویدیو آرتیست هستین و قراره برای به مناسبت 13 به در که یک مراسم ملی و سنتی در ایرانه و ریشه باستانی داره، یه ویدیو کلیپ درست بکنین. خب من شما رو همراهی میکنم برای اینکه ببینید این غزل حافظ در واقع یک ویدیو کلیپه، یه ویدیو کلیپ که بی ربط هم به یه لحظه زدین موسیقی ما، آها من باید این یکی رو میزدم، از بخوام آه درستش. من امشب دیگه فکر میکنم از نظر کیفیت صدای موسیقی مشکلی نداشته باشیم، میدونم شاید به نظر ساده بیاد اینکه آدم کیفیت موسیقی رو تامین بکنه، ولی با این سیستم ضبطی که من دارم نه، واقعا دشوار بود، چند بار باید آزمون خطا میکردم، ولی امشب دیگه فکر میکنم مشکلی نداشته باشیم. باری کلیپ ما از صحنه یک لانگ شات شروع میشه، یک نمای خیلی باز از تفرجگاهی که تعداد زیادی آدم اونجا جمع شدن و قراره که جشنی برپا بکنن، حالا به مناسبت 13 به در مثلا یا هرچی. کلیپ مثلا در زمان حافظ داره میگذره، آدم ها لباس های قشنگ و سنتیشون رو پوشیدن و دختران و پسران جوان گرده هم جمع اومدن و بساط سور و سات برپاست. بعد از این نما ما تصویر یک دختر بسیار زیبای شرقی رو میبینیم، منتها نه دختر ایرانی، اون دختری که دوست دارم تصور کنید شاید چهره شبیه دخترکان زیباروی تاجیکی باشه که این روزها ما میبینیمشون، مثلا در همین عید نوروز که پشت سر گذاشتیم ممکنه تو اینستاگرام دیده باشین که تاجیک ها هم نوروز رو جشن میگیرن و دخترانی با لباسهای زیبا و فاخر، دامنهای بلند، گیسوان از دو طرف بافته بلند و مشکی، صورتهای گرد، چشمان بادامی و لبهای خندان دورم جمع شدند. این دخترها رو تصور کنید و پسرانی با همین وضعیت، با همین پوشش و همین حالات، یه ذره موسیقی بشنوید از باخ. منم یه ذره شراب بخورم تا فردا نیاد بگیرن منو. خدا کلکل زبونه. دارین تصور میکنین دختر پسر رو؟ حافظ در زمان سرودن این شعر به گمان من ترتیب سرایش غزلیات حافظ خیلی مشخص نیست، مگر اینکه از روی شواهد و قرائن بتونیم حدس بزنیم که مثلا اینو تو چه دوره‌ای سروده. حتما میدونید من فقط برای تذکر میگم که غزلیات حافظ به ترتیب حروف الفبای قافیه‌شون مرتب شدن، یعنی چند بیت اول قافیهاشون با آ ختم میشه، بعد مثلا با ب ختم میشه، بعد با ت ختم میشه، اینطوری. و ترتیبش ترتیب سروده شدن نیست، صرفا بر اساس الف باست. خب اون تصویر رو تصور کنین. نمای بعدی که ما میبینیم یه دختر بسیار زیباروی ترکه، در واقع این تاجیکستانی ها، این دختران تاجیکی که گفتم، اینا ترک نیستن. ترکی که مد نظر حافظه، حالا بعضی گفتن قشقایی های شیرازه که من فکر نمی کنم، چون اون موقع به اونا می گفتن قشقایی، نمی گفتن ترک. ترک مد نظر حافظ ترک اویغوره، ترکانی که از جنوب چین به شیراز اومده بودن و در کار خونیاگری بودن و در کار مجلس آرایی بودن. مضافن این که خب در اون زمان گفتم حافظ زمان سرودن این شعر من فکر میکنم هنوز 30 سالش نشده بوده، حافظ هم جوان بوده، در اوج جوانی و جذابیت و محبوب القلوب بوده. باری این دختر تصور کنین که با عشوه بسیار زیبا و کرشمه دلنگیزی دوربین او رو به نمایش در میاره و خال سیاهی هم کنج لبش داره، یه دختر خالداریه واسه خودش، رواحیان میدونن دختر خالدار قضیهش چیه. بگذاریم این نما رو در نظر بگیرید، مترادف و مصادف است با این بیت غزل: اگر آن ترک شیرازی، ترکی که ساکن شیرازه، به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. من نمیدونم این در پیچیدن با اینکه چرا حافظ سمرقند و بخارا رو بخشید، آخه معنی نداره. بعضی در پیچیدن، تعریض نوشتن که اشعار سست و به نظر من سست و بیمایه و اصلا نه جذاب نه با نمک هیچی. میگه اگر این دختر دل منو به دست بیاره یا منو تو دلش راه بده، من به این خال هندو. خال هندو من دیدم بعضی ها گمان میکنن منظور این خال هندیه که وسط پیشونی میذارن، نه، هندو در اون زمان به معنای سیاه بوده، یکم نژاد پرستانه است، ولی خب چون هندی ها سیاه چورده بودن، به مجازن دیگه به رنگ سیاه هندو هم میگفتن. خال هندو یعنی خال سیاه، که حالا دیگه شما بهترین جای ممکن تصورش کنین رو صورت این ترک شیرازی. باری بیت بعدی: فرض کنین تو این مهمونی ساقی هست، او هم زیبارو، او هم جوان، که مشغول پر کردن جام ها و پیاله هاست. دوربین این ساقی رو هم نشون میده و مترادف این صحنه، این نمای دوربین، این بیته: بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. حالا دوربین همزمان با این مصرع نماهایی از گلگشت مصلا و آب رکن‌آباد رو نشون میده. آب رکن‌آباد یک جویباریه که در شیراز جاری بوده و الان هم هست، اگر اشتباه نکنم من شیراز رفتم، راستش اینو نمیدونم، ولی باری مصلا هم واقعا جای نماز گذاشتن بوده، ولی چون زیاد رفت آمد می شده خود به خود تبدیل به تفرجگاه هم شده، یه سری امکانات رفاهی اطرافش فراهم شده و اینها. گلگشت هم در واقع معادل قدیمی پارکه. امروز ما با پارک اگه ایرانی فارسی بخوایم بگیم میگیم بوستان. خوب میشد اگر همین گلگشت رو به جاش استفاده میکردیم، یا فرهنگستان پیشنهاد گلگشت رو میداد. پس ما نمای بعدیمون این شد، ساقی جوانی که مشغول پر کردن پیاله هاست، و چند نمای باز از گلگشت مصلا و آب رکن‌آباد. این بیت حافظ کمی نمایانگر تأثیر گرفتن حافظ از خیامه. وقتی که نقد می ساقی رو به نسیه جنت ترجیح میده حافظ، آدم رو یاد اون رباعی خیام میندازه. گویند کسان بهشت با حور خوش است، من میگویم که آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، کاوای دهل شنیدن از دور خوش است. آدم رو یاد این رباعی میندازه. بذار موزیک بشنویم. آها، این همون موسیقی که شب اول پخش میشد زیر صدای من. بذار بشنویم قشنگی. منم شرابم بخورم. داشتم به این فکر میکردم که خب فردا سال روز شهادت امام اول شیعیان هم هست و امشب شب احیا هم هست در بین مسلمانان. راستش کمی مکدر بودم از اینکه امشب قراره از یک غزلی بگم که توش تفرج و در واقع عیش و عشرت، ولی انقدر خودم مشتاق بودم که یعنی دوست داشتم فاصله نیفته اول کار. امیدوارم همیشه همینطور باشه. من شوق دارم برای اینکه با شما حرف بزنم. واقعا کل روز رو لحظه شماری میکنم برای اینکه به ساعت 10 برسم. همه برنامه‌مو با این ساعت هماهنگ میکنم. مکدر بودم از اینکه این اتفاق قرار بیفته. با خودم گفتم که اشاره‌ای بکنم برای ابراز ارادت به اون بیت معروف حافظ. خب حافظ میدونید در بین شاعران ما، حافظ و خیام و شاید حالا کسان دیگری هم باشن، هیچ رد پایی از مذهبی بودن یا ارادت نشون دادن به بزرگان دین اسلام در دیوان حافظ دیده نمیشه. یعنی حتی اون شعر معروف نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، با این که میگن در مورد پیامبر اسلام سروده شده، قول محکمی نیست، چون بسیاری از عرفای غیبی، عرفایی که خیلی نامونشانی ازشون ما نداریم ولی آدم های تأثیرگذاری بودن بر بزرگان ادب و عرفان و حکمت ایرانی، تأثیرگذار بودن، اینا آدم های تحصیل نکرده ای بودن. حتی در بین صوفیه و عرفا تحصیل علم یه جورایی به تعبیر حرام بوده. بشوی اوراق اگر هم درس مایی، که درس عشق در دفتر نگنجد. درس عشق رو معتقد بودن در دفتر نمی گنجیده. به جز این بیت که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، حالا اگر فرض بکنیم در مورد پیامبر اسلامه، اون غزل معروف رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس رو هم خیلی ها فرض بر این می گیرن که در مورد امام سوم شیعیان، امام حسین، این هم نسبتاً قول محکمیه، نمیشه ردش کرد. ولی یه بیت داره حافظ که واقعا نمیشه ردش کرد، که برای عرض ارادت به علی ابن ابی طالب سروده، میگه: ای دل اگر قدم نهی در ره خاندان به صدق، بدرقه راحت شود همت شهنه نجف. شهنه یعنی نگهبان، نگاهبان، نگاهبان نجف. بعد ندیدم امشب به این بیت هم اشاره بکنم، محض تلطیف خاطره. اونایی که رواح رو شنیدن رواحیون میدونن، محض تلطیف خاطره اونایی که صلوات میفرستن. یه ذره دیگه موزیک بشنویم و بریم سراغ ادامه غزل. داشتم فکر میکردم من چقدر موفق بودم توی صدای سخن عشق کارم رو بکنم و رهایش کنم، چقدر سعی کردم از تقید فاصله بگیرم. من زمانی که رواق رو هم ضبط میکردم، البته خب رواق متنش همه از پیش نوشته میشد، من در صدای سخن عشق و در رواح نه تنها هیچی رو از قبل آماده نمی کنم، بلکه در طول روز اگر ببینم به خودم بیام و ببینم دارم به محتوای امشب فکر میکنم، سری ذهنم رو پراکنده میکنم، برای اینکه دوست دارم کاملا بکر بیام اینجا. ولی میخوام بگم من در رواحم امعوم میکردم، ولی خب درش میوردم تو ادیت. اگر رواق اونقدر تر و تمیزه، به خاطر اینه که توش کارم را کردم ولی رهایش نکردم. من اینم، من یک کلم که این شکلیه. وقتی میخواد فکر بکنه که کلمه مناسبی رو پیدا بکنه که در خور حافظه، در خور شماست، وقتی داره فکر میکنه ممکنه بگه من اینم، من نمیتونم خودم رو پاره پاره کنم، من نباید خودم رو پاره پاره کنم، من نباید بخوام کسی رو پاره پاره کنم. همه زندگیمون مشغول پاره پاره کردنیم، پاره پاره کردن خودمون، پاره پاره کردن دیگران، پاره پاره کردن زندگی، پاره پاره کردن اجتماع. اینشو میخوام، اونشو نمیخوام، اینشو دوست دارم، اونشو دوست ندارم. همه هم حرف از پذیرش میزنن، پذیرش، پذیرش، نقل، مثل قضاوت که یه زمانی نقل دهانها شده بود، این روزها پذیرش نقل دهانهاست. خیلی ساده از پذیرش، به درون راه دادن دنیا همان گونه که هست بدون میل تغییر. ولی پیدا نمیشه. بگذاریم ویدیو کلیپمون رو مرور بکنیم. نمای باز یه جمعیتی رو نشون میده که تو فضای سبز تفرجگاه آبی رکناباد و گلگشت مصلا جمع شدن، میخوان جشن بگیرن و ناگهان در نمای بعدی یه دخترک ترک، ما که دیگه میگیم ترک، منظورم ترکای اویغوره، ولی شما برای اینکه ذهنتون یه بتونی تصویر سازی بکنه، اون دخترای تاجیک رو در نظر بگیرین، چون من فکر میکنم، حداقل تو ذهن من فکر میکنم اون شکلی هست، صورتای گرد. این صورت گرد خیلی مورد تاکید بوده که ترکا صورتشون گرده و زیباترین صورت، صورت گرده. ببخش من شراب. آره، تو نمای بعدی اون دختره نشون میده که یه خال سیاه هم رو صورتش داره و مترادفش اینه: اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. کی اینو داره میبینه؟ حافظ جوان، حافظ بیست و چند ساله. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. بیت بعدی و در واقع تصویر بعدی، دوربین میره روی نوازنده هایی که دارن نوازندگی میکنن، ظاهرای به شدت آوانگارد. چرا؟ برای اینکه لولی هن، کولی هن. و میگه که فقان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، توصیفشون میکنه. شوخ، شوخ در لغت به معنی چرک و چغالداکه. و من حداقل من دوست دارم فکر کنم که اینا چون ظاهرشون ظاهرای متعارفی نبوده، حافظ انقدر بی‌پروا این صفت رو در موردشون به کار میبره. شوخ شیرین کار شهرآشوب، داشتن قوغا میکردن موزیسیان ها، نوازنده ها، خونیاگر ها. فقان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغما را. ببینید انگار حافظ میخواد بلندشه برقصه، میگه اینا صبر از دل من بردن، یه جوری موسیقی اجرا میکنن که صبر از دل من رفته، یعنی میخوام پاشم برقصم دیگه. به زبان امروزی داریم میگیم پدر سوخته ها نمیذارن آدم بشینه. ها، یادتونه تو رواق میگفتم، تو رواق بود یا راق بود، به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم. حافظ بله شاعر نزدیک دربار بوده. اینم بگم این مجلسی که من دارم توصیف میکنم مجلس درباری ها، شما درباری در نظرش بگیرین. ابو اسحاق اینجو شاعر پادشاه اهل عیش اون زمان حافظ، اون زمان شیراز، این مجلس رو ترتیب داده دیگه. شما خودتون در نظر بگیرین، بهترین اطعمه و اشربه، بهترین خونیاگران، زیباترین دختران اویغور تو مجلس بودن و مجلس آرایی میکردن و مجلس رو گرم میکردن و دیگه ابو اسحاقی ببینیدش. اینم بگم این خانه یغما، من متوجه شدم که بد فهم میشه. خانه یغما یک سنتی بوده مربوط به همین ترکان اون زمان، اتابکانی که حاکمان فارس بودن و ترک بودن. به این صورت که یه مهمونی میگرفتن، یه میز بزرگ میچیدن، روش ظرفای پر از غذا و خوراک و نوشیدنی و میوه میذاشتن و بعد مهمان ها هجوم میبردن سمت میز و در واقع هر چقدر دلشون میخواست میخوردن و نه تنها همه خوراکی ها رو میخوردن، بلکه ظروف روی میز رو هم با خودشون به غنیمت میبردن. به این میگفتن خانه یغما. میدونید شعر هیچ نقطه تاریکی درش نیست. این خانه یغما اشاره به مثلا حمله ترکان به ایران نداره. چنان بردند صبر از دل که ترکان خانه یغما را. حالا پس دوربین تو این صحنه اون منظره خانه یغما رو نشون میده. یه بازی بوده، فکر کنین چقدر میتونسته باعث شادی و بهجت مهمانان بشه. حمله میکردن، غذا میخوردن، این ظرف رو برمیداشته، اون ظرف رو دست اون میکشیده و میزبان و صاحب مجلس هم مفتخر و مبتهج بوده از اینکه چنین مراسمی رو برگزار کرده که مهمان ها اینقدر شادن و اینقدر گشاده دستانه هرچی رو که داره بهشون میبخشه. روشن شد؟ بذار موزیک بشنویم. با مناسبت تقویمی همراهی میکنه، بعدم نیست، جالبه. بیت بعدی. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. من اگه بخوام این بیت رو تبدیل به ویدیو آرت بکنم، ویدیو کلیپ بکنم، میگم که در این صحنه اون دختر ترک خالدار داره تو آینه خودش رو نگاه میکنه و مثلا احیانا ممکنه یه سرخابی، سفیدابی، وسمه‌ای چیزی هم اضافه بکنه به صورتش. و حافظ میگه که ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است. ما یه عشق نصف نیمه‌ای داریم که در خور جمال یار نیست، ولی این جمال یار به آب و رنگ و خال و خط هم نیازی نداره. خانم زیبارو داره به اون میگه. اینو میخواستم بگم. این ویدیو کلیپ ما گگ میدونین چیه؟ مثلا توی انیمیشن یخبندان، عصر یخبندان، اون سنجابی که درگیر بود با اون فندقش، اون گگ داستانه. یعنی داستان داره به صورت مستقیم موسیقی اصلا نمیذاره من تمرکز بشنوم. کلیپ ما دو تا گگ داره. یکیش یه دختر خیلی زیباروه که برخلاف دیگر دختران خیلی قاطی جمع نمیشه، از پشت پرده دوربین هی نشونش میده که این مجلس رو نگاه میکنه ولی وارد جمع نمیشه، نمیاد وسط برخصه، با پسری گرم نمیگیره، جز این که از قضا چشمش یه پسری رو تو جمع گرفته، یه پسری که او هم بسیار زیبارو و خوشتیپه. لابلای این تصاویر ویدیو کلیپی که ما میبینیم، میتونین تصور کنین، ما هی این دخترها رو هم میبینیم که پشت پرده است، بیرون نمیاد، ولی سمت نگاهش رو که دوربین تعقیب میکنه به یه پسر زیبایی میرسه که او هم فکر میکنم اینم باخه یه پز نواخته. میگفتم اون پسره هم یواشکی و زیرچشمی این دختره رو نگاه میکنه. بیت بعدی تصویرسازی زمانیه که این دختر بالاخره طاقت از کف میده، از پشت پرده بیرون میاد، نزدیک پسر میشه با لبخند شرمناک و پسر جام شرابی رو سمت او دراز میکنه. بیت اینه: من از آن حسن روزافسون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. پسر اینقدر خوشتیپ بود که دختره بالاخره از پشت پرده اومد بیرون. میدونید اینو باید اینطوری ببینید که حافظ تو این مجلس بوده و این ابیات رو با فاصله دونه به دونه گفته، بیت به بیت گفته، و هر بار که هر بیتی رو گفته حضار دیدن که وصف حال جمعه و فریاد به به و خخخه و حبزاشون به هوا رفته. حافظ مثلا وقتی که میبینه این دختر بالاخره از پشت پرده میاد بیرون و نزدیک این پسر میشه، یهو ندا میده که من از آن حسن روزافسون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را، و همه خندیدن و گفتن به به حبزا حبزا. یه بیت بعدی یه مقدمه ای رو باید خودمون واسش در نظر بگیریم. حافظ میره به اون دختر ترک خالدار یه چیزی میگه، یه سوالی میپرسه. حالا فکر کنین همه کله ها گرم، شراب اثر کرده، صورت ها گل انداخته، حافظ تو همون حال مستی میره یه چیزی به این دختر خالدار میگه و دختر خالدار هم یه جواب تندی بهش میده. میتونین تصورش کنین تو کلیپ با همون خنده و عشوه جوابی تندی بهش میده و حافظ میگه اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعاگویم، جواب تلخ میزی بد لب لعل شکرخارا. لب لعل شکرخارا، شکر خاییدن یعنی شکر مکیدن، شکر جویدن یعنی لب شیرین. حافظ میگه که اوکی، تو جواب خیلی تندی به من دادی. یعنی واقعا تصور کن این اتفاق افتاده، حافظ رفته به این دختر خالدار یه چیزی گفته، دخترم جلوی جمع کنفتش کرده، یه چیز جواب تندی بهش داده، حافظ هم کم نیورده، گفته اگر تو هم حالت مستی وسطش هم احتمالا سکسکم میزنه، اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعاگویم، جواب تلخ میزی بد لب لعل شکرخارا. این بیت حافظ جور دیگه هم آمده که میگه بدم گفتی و خرسندم، عفاک الله کرم کردی. این تضمینی از شعر سعدیه، یعنی عیناً از شعر سعدی وام گرفته، ولی احتمالاً بعداً توی اون اصلاح و ویرایش هایی که خودش انجام میداده شعر سعدی رو حذف کرده و اینو آورده که اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم. اول سروده بدم گفتی و خرسندم، عفاک الله کرم کردی. آها، گگ دوم داستان چیه؟ در واقع گگ اصلی اینه. گفتم دیگه این مجلس مجلسیه که پادشاه برپا کرده و درش آدم بزرگا هستن، اندیشمندان هم هستن، حالا اون گوشه نشستن فقط یه شرابی لبتر میکنن دیگه، حالا شاید بسط نیان یا فقط از دور نظاره میکنن و لبخند میزنن. ممکنه در بینشون اندیشمندان و حکمایی هم باشن، حکمای پیر شیراز. لابلای تمام این تصاویری که تا اینجا براتون توصیف کردم و امیدوارم تونسته باشین تجسم بکنین، دوربین گهگاه یه پسر جوونی رو نشون میده که قلم و کاغذ بده، مثل فیلم مارمولک بود، اون پسر همش از پرویز پرستی سوال میپرسید، قلم کاغذم دستش بود، اونطوری در نظر بگیرید. دوربین لابلای تمام این تصاویر زیبایی که بهتون گفتم هی یه پسری نشون میده که مغز یه پیر حکیمی رو کار گرفته، یه قلم و کاغذ هم دستشه و مشخصه که داره ازش سوال میپرسه، اونم کلافه است و حالا بالاخره یه جوری جواب اینو میده جواب اینو نمیده، به رقص دخترها نگاه میکنه، بعد دوباره برمیگره با این یه ذره صحبت میکنه. اینجا حافظ میگه که نصیحت گوش کن جانا، خطاب به اون پسر میگه نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند. نصیحت منو گوش کن که این نصیحت از جان عزیزتره. پیش کیا؟ جوانان سعادت من. دو بیتو کامل بخونم مشخص میشه. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند، جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. حالا پند پیر دانا چیه؟ میگه تو این قلم و کاغذ رو گرفتی دستت، این پیرمرد بیچاره رو کلافه کردی، ولی مهمترین پندی که میتونی از یک پیر دانا بگیری اینه که بیت بعدی، حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو. حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. بازم اینجا حرف از رازه، راز دهر. البته حافظ اینجا در این سن احتمالاً خیلی دنبال این رازها نبوده. یه تحقیق خیلی تحقیق کنه یعنی آره دیگه تحقیق خیلی اجمالی نشون میده که بیشتر حکمای بزرگ ما تو هول و هوش سنین 37 38 دیگه نهایتاً 40 سالگی اون اتفاق نهایی براشون افتاده. مولانا 38 سالش بود که شمس رو دید، امام محمد غزالی 38 سالش بود که کرسی تدریس در نظامیه بغداد رو رها کرد و به کنج عزلت گروید. باز هم هست، حالا مثلا سهروردی یکم زودتر، مثلا تو 33 سالگی سهروردی واقعا استثناست، خیلی زودتر از اینها این اتفاق براش افتاده دیگه، 36 سالگی شهیدش کرد. من فکر میکنم برای حافظ هم همینطور بوده، احتمالا 37-8 سالگی 35-6 سالگی این اتفاق، اون اتفاق اصلیه براش افتاده. این نگاه من، این نظر من، مشخصا نظر من دیگه داره از دهان من خارج میشه. پس چی شد؟ حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. و بیت آخر، حافظ خطاب به خودش میگه، حالا فرض کنید این همه با این ابیاتش مهمانی رو گرم کرده، مهمانانی رو که عمدتاً اهل فضلن و شعر خوب رو میفهمن محظوظ کرده و تحسین گرفته و در آخر در واقع متنتن‌ترین و شأنیت‌دارترین تحسین رو هم خودش در حق خودش به جا میاره که میگه غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ. غزل گفتی و در سفتی، در سفتن یعنی در سوراخ کردن، یعنی کلمات رو مثل مروارید سوراخ کردی، نخ از توشون رد کردی، شد یه گردنبند زیبا، شد یک بیت زیبا. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را. میگه فلک هستی عقد ثریا رو که یک در واقع واجهش از ذهنم گریخت، ترکیبی از ستارگان آسمان، صورت فلکی، یک صورت فلکیه که شبیه گردن بنده، میگه که هستی عقد ثریا رو به پای تو میریزه بابت این شعرهایی که میگی. این اعتماد به نفس در بین شاعران بزرگ ما بوده، میدونستن که در تاریخ میمونن، ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما. سعدی هم در مورد خودش مثلا میگه بدین صفت که در آفاق سیت شعر تو رفت، سیت یعنی آوازه با سه صابون و ته دو نقطه، بدین صفت یعنی اینجوری، بدین صفت که در آفاق سیت شعر تو رفت، نرفت دجله که آبش بدین روانی نیست. میگه دجله اینجوری که شعر تو اقصای عالم پخش شد در مسیر خودش جاری نیست، آب دجله اینقدر روون پخش نمیشه، جاری نمیشه. حافظم برای خودش کم نوشابه باز نکرده. یه ذره موسیقی بشنویم و بریم سراغ کل غزل. تموم شد موسیقی؟ یه ذره اینو بشنویم. آروپرت تو این پلیلیستی که داریم، آروپرت خیلی کمه چون بیشتر کاراش بیشتر از 3 دقیقه بوده. یه آلبومی داره 4 تا ساکسیفون با هم مینوازن، ولی من نمیدونم چرا صدای کلرینت میده. البته من معتقدم موسیقی های خاص مثل این رو حتما باید در شرایط خیلی خاصی هم بشنوی، هدفون با کیفیت بذاری، گوش چپ و راست رو حتما درست رعایت بکنی و در واقع کاری به جز موسیقی شنیدن نداشته باشی. به خاطر همین الان ترجیح میدم دیگه کاملی نشنویم، چون هایز اون ویژگی ها نیست کیفیت پخش موسیقی ما. بریم سراغ غزل با موسیقی روزی که زن شدم. اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. فقان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعاگویم، جواب تلخ می زیبد لبش لعل شکرخارا. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را. امشبم شبی بود. عصر به خودم اومدم، دیدم چقدر دوستتون دارم. برید عزیزای من، مراقب خودتون باشید.